از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد پیروزی اخیر ملی پوشان فوتسال در برابر تیم نیوزیلند با ایشان بیشتر گفتگو انجام می دهیم.
مسابقه بسیار خوب بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیک های مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی. که
در قسمت دوم برنامه با خادم الدین علایار سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان گفتگو انجام میتیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکارای افغانستان که در ترکیب تیم اصلی و همچنان تیم مهاجرین برای تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک رقابت کردند و از جمله زکیه خدادادی موفق به کسب مدال برنز شد و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
زکیه و حسین رسولی ورزشکار اتلتیک و یک نفر زکیه از پاراتکواندو و ترکیه ژاپن ببریم. در او زمان هم همه ما شوکه شده بودیم، همه ما اصلا نمی فهمیدیم. همین روز هم کسی از پیشم سوال کرد که یادت هست، گفتم اصلا نیم. ما در جست من در توکیو بودیم، مگم تمام فکر ما طرف افغانستان بود. که
و در قسمت سوم برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه و برای افراد جامعه برای شما بیشتر معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی را در برنامه داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی بسیار جذاب موفق شد که در دقایق پایانی به بازی برگرده و در برابر تیم نیوزیلند به پیروزی بسیار خوب و ارزشمند دست یافت و به احتمال زیاد افغانستان با تفاضل گل مثبت 4 و همچنان داشتن 6 امتیاز بعد از تایلند در جایگاه دوم باید قرار داشته باشه. تایلند که تفاضل گلش پیش از بازی با تیم که باید برش مسابقه میکرد مثبت 10 بود و به می خاطر به خاطر چانس قهرمانی افغانستان هم داره هنوز اگر تایلند ببرم. خواستیم با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که بازی با تایلند را چگونه ارزیابی میکنه و همچنان در رابطه با بازی امروز نظرش چیست. هاشمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، اگر در این مورد توضیحات بدین ممنون میشم.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام شنونده های عزیز و محترم رادیو آزادی. انشالله هر جایی که هستن خوب باشن. ما هم بنابرای خود ابتدا پیروزی شیرین تیم ملی فوتسال کشور ما را مقابل نیوزیلند و تمام علاقمندان فوتسال و مردم ورزش دوست افغانستان تبریک میگم. پیروزی ارزشمند برای ما بود، جدا از نتیجهش، جدا از این که حتی شانس ما را برای قهرمانی در این مسابقات زنده کرد. روحیه بسیار خوب را برای ستاره های ما، برای بازیکنان تیم ملی، کادر فنی ما تزریق کرد این پیروزی که بدون شک میتونه کمک کنه برای ملی پوشای ما در مسابقات پیش رو که جام جهانی هست و انشالله بتونیم در اون تورنمنت هم خوش بدرخشیم با شیرمردای فوتسال افغانستان. به هر حالتش مسابقه بسیار خوب بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیکای مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی که بازیکنان وقف پیدا کنند با اون سیستم بازی که معمولا 4-0 یا 3-1 بازی میکنیم با این سیستم رو به افزایش باشه و با تمام توان و تمام قوای خود بریم به مسابقات جام جهانی. در رابطه با شانس قهرمانی هم گفتی که فعلا همی دقایق پیش بود که گواتیمالا موفق شد با نتیجه با اختلاف دو گل، البته تیم میزبان تایلند شکست بده، فعلا صدرنشین شده، چانس قهرمانی زیاد داره گواتیمالا، ولی بازی آخر بازی افغانستان و تایلند هست. ما تفاضل گل محمود رو که خود دقیق فرمودی مثبت 4 هست، انشالله در صورتی که بتونیم با اختلاف 3 گل و خیر در بازی آخر ما تایلند شکست بدیم، ما قهرمان این مسابقات میتونیم با تفاضل گل بالاتر نسبت به گواتیمالا و تایلند بشیم و انشاءالله که جام قهرمانی را با خود به جام جهانی یک جای ببریم.
بله، قسمه که شما گفتین تیم گواتیمالا با نتیجه 6-4 موفق شده که تایلند ببره و تفاضل گل تیم و همچنان امتیازاتش 9 امتیاز شده. تایلند اگر به ما ببازه، ما اگر با تفاضل گل کمتر ببریم دوم میشیم، و اگر تایلند با تفاضل گل قسمی که شما گفتین 3 گل ببریم قهرمان خواهیم شد. بسیار خوب، سطح مسابقات کلان در این تورنمنت چطور بود؟ کویت ما قبلا برده بودیم، شی تیم اومد ما را برد، اگر شی در بازی با تایلند تیم ما بسیار خوب بود نسبت به بازی امروز که با نیوزیلند بچه ها تا دقایق آخر داشتن، دقایق آخر خیلی خوب بود، اما پیش از او تیم زیاد نشد که زودتر به گل برسه. نظرتون در این مورد چیست؟
خب در کل شهرزاد صاحب عزیز، در کل تورنمنت بسیار خوب بوده. ببینیم از 5 کشوری که در این مسابقات اشتراک کردن، 4 کشور فعلا در جام جهانی حاضر هست و این نشان میده که سطح مسابقات چقدر بالا هست و شمول افغانستان، نیوزلند، گواتیمالا و همین قسم تایلند میزبان جزء 4 کشور از جمع 24 تیم جام جهانی است. فقط کویت است که در جام جهانی اشتراک نکرده، ولی کویتی که با تمام آمادگی، با کادر فنی کاملا نو، با ستاره های جوان آمد تا خودشان برای عرب کپ یا جام عرب هم آماده بسازن که یک تورنمنت بین کشورهای عربی برگزار میشه. و افغانستان هم که بدون با خستگی بازیکن‌ها میتونیم بگیم که مقابل کویت نتونستیم نتیجه بگیریم و با اختلاف یک گل هم اختلاف زیاد نبود، یعنی 15 دقیقه آخر مسابقه افغانستان مقابل کویت فوق‌العاده بازی کرد، اون قسمی که آقای مجید مرتضیان گفت، ولی به هر حالتش روز خوب ما نبود، چندین تو با تیرک دروازه خورد، موقعیت‌های خوب از دست رفت و ما مقابل کویت متأسفانه شکست می‌خوریم و شکست هم می‌پذیریم. کویت هم خوب بازی کرد و تونست که نتیجه بگیرن مقابل ما، ولی در کل یکی از سخت‌ترین تورنمنت‌های 5 جانبه است که بین 4 کشور جام جهانی و یک کشور هم که کویت هست برگزار شده. سطح مسابقات بسیار بالا هست.
اما یک چیزی که بسیار جالب است، در تورنمنت‌های قبلی هم که در از بخش تایلند برگزار می‌شد، ما مثلا تیم‌های بسیار کلان می‌بردیم و همون تیم کلان می‌آمد اول می‌شد در گذشته، و اگر گواتیمالا اول شوه بازم بر افغانستان زیاد فرق نمی‌کنه، به خاطر که تیم شکستش در برابر افغانستان بوده. هاشمی صاحب
دقیقاً ما تیم قهرمان بردیم، موافق هستم با این صحبت.
خیلی خوب، به جام جهانی هم چیز نمونده، در روزبات شروع میشه، در ازبکستان و ما در گروپ سیوم هستیم با آرژانتین، اوکراین و آنگولا. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که ما میتونیم به دور حذفی از این گروه سخت صعود کنیم؟
بسیار عالی. شهزاد عزیز، ما قبل از اینکه کار ما رو در جام جهانی شروع کنیم، انشالله که دو بازی دوستانه را هماهنگی کنیم از سوی کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان با هماهنگی تیم ملی ما، کادر فنی ما با کشور پاراگوئه و همچنان کشور موراکو یا همون مراکش، ما در ازبکستان دو مسابقه دوستانه می داشته باشیم، بعد ما بازی ما را از تاریخ 15 سپتامبر با آرژانتین، 8 سپتامبر و 21 با اوکراین 3 مسابقه ما برگزار میشه. انشالله با آمادگی که تیم ما داره امیدواری هست در تیم ما، بدون شک گرچند تجربه تیم ملی ما نسبت به سایر کشورها کم هست، مثلا ما گواتیمالا را شکست دادیم، گواتیمالا 5 بار در جام جهانی حاضر بوده، یکی از قدرت ها هست، امشب هم تایلند بزرگ، تایلند میزبان شکست داد، پس یعنی تیم ما در وضعیت خوب قرار داره و اگر بتونن خودشان سازگار کنن با کف پوش ها یا میدان های فوتسالی ازبکستان زودتر و میخاطر بازی دوستانم داریم، انشالله که دور از انتظار نیست که ما مجلس تیمای باشیم که به مرحله اصلی صعود میکنیم از مرحله گروهی در جام جهانی، یعنی 16 تیم برتر. بدون شک ما با تیم ما حساب میکنیم و امیدوار هستیم که شیربچهای فوتسال افغانستان هم که روشان حساب میشه عملکرد و نمایش بسیار خوب رو در جام جهانی داشته باشن.
خیلی خوب، تیم هایی که برای اولین بار به جام جهانی فوتسال را پیدا کرده افغانستان و تاجیکستان و نیوزیلند و فرانسه است. به احتمال زیاد که دو تیم افغانستان و تاجیکستان میتونن که شگفتی ساز باشن. چقدر با این گپ من موافق هستین؟
خب در کل شهزاد عزیز، تمام تیمایی که به جام جهانی را پیدا کردن یک برنامه بسیار طولانی مدت در پیش گرفتن، کمپای تمرینی و همچنان بازی های دوستانه، شرکت در تورنمنت ها در جای مختلف دنیا در کشور خودشان. تاجیکستان میزبان چند بازی در خود تاجیکستان در دوشنبه بود، ما شاید بازی خوب از تاجیکستان بودیم، یکی از تیمای خوب از همسایه ما و دوست داریم که جزء تیمای صعود کننده و مرحله اصلی تاجیکستان باشه. حتی کشورهای همسایه ما، کشورهای فارسی زبان که هم زبان ما هستن، ما بسیار دوست داریم که از مرحله اول و مرحله دوم صعود کنند و این خودش ارتباط و پیام و ورزش و همبستگیش نشان میده در کل. ولی من فکر میکنم تیمایی که بسیار میتونه خطرناک باشه در این جام جهانی، برزیل هست که رد رنکینگ هم فعلا اول دنیا صدر جدول هست و تعقیبش هم تو پرتغال هست، اسپانیا هست و همین مراکوی که بزرگای زیاد را برده، جز تیمای بسیار خطرناک و قوی و پرقدرت به شمار میره. و افغانستان هم میتونه در این جام جهانی شهزاد عزیز پدیده باشه و همه را سورپرایز کنه، به شرطی که بازیکنای ما، ستاره های ما در روز خوب خودشان قرار داشته باشن. بدون شک برای هیچ کشور در دنیا بازی کردن مقابل تیم ملی فوتسال افغانستان کار ساده و آسان نخواهد بود.
بله، یک موضوع را باید اشاره بکنم که ما در برابر گواتمالایی که پیروز شده می تیم در جام جهانی سال 2000 میزبان بود کشور گواتمالا و یک پیروزی هم داشت در برابر تیم بزرگ قزاقستان که شما می فهمین قزاقستان در یکی از دوره های جام جهانی تانسته که بهترین نتیجه خودشه، یعنی مقام
سوم. شهزاد عزیز، ما به ادامه معلومات شما یک معلومات زیادم بتوم از سایت فیفا که درصد قهرمانی افغانستان در جام جهانی را 1/200 پیش بینی کردن، یعنی از 200% 1% امکان قهرمانی افغانستان هست. ولی باور کنید که چنین چیز نخواهد بود و افغانستان درصد بالایی را بر درخشش در مسابقات جام جهانی خواهد داشت و حرفای زیاد را انشالله که ببینیم از تیم ملی ما، از ستاره های ما در جام جهانی که آرزوی تمام مردم افغانستان است. فعلا هر جایی را شما اگه در سایت های اجتماعی را ببینید، در هر جای همین سایت های خود رادیو آزادی را اگر ما تحقیق کنیم، اکثریت خبرهایش در این شب و روزها به فوتسال ربط پیدا کرده و این نشان میده که تمام افغانستان چشم امیدشان به تیم ملی فوتسال کشورشان هست و ما انشالله دعا میکنیم، در خدمت تیم هستیم، کادر فنی، مربیا، تا بتانیم یک نمایش خوب در جام جهانی داشته باشیم.
عالی. ما اگر از گروه خود در جام جهانی که ما در گروه سی قرار داریم، اگر مثلا آرژانتین باشه، افغانستان، این دو تیم چانس صعودش زیادتر است. اگر ما سود بکنیم با عنوان تیم اول یا دوم، اگر دوم سود بکنیم ما با تیم دوم گروپ A رقابت خواهیم کرد که از بین ازبکستان و یا پاراگوئه یا هلند یا کاستاریکا خواهد بود.
دقیقاً شهزاد صاحب عزیز، ما حتی چون سیر داریم که ما یا هر تیمی که در گروه ما هست به عنوان تیم سوم هم صعود کنیم. از بین 6 گروه 4 گروهی که تیمای سومش عملکرد خوب را داشته باشن هم صعود میکنن، یعنی از 6 گروه از هر گروهش 2 تیم مستقیما صعود میکنه که 12 تیم میشه و 4 تیم برتر سوم که عملکرد خوب داشته باشه از 6 گروه 4 تیم سومش هم صعود میکنه که انشالله شانس صعود ما بایی که 4 تیم سوم صعود میکنن کمک پررنگ میشن.
با او شرایط هم که اگر افغانستان از گروه خود که سی است به عنوان سیام صعود بکنه، با برنده گروپ اول که از بین تیم‌های مثل ازبکستان یا هلند یا هم پاراگوئه یا کاستاریکا است که همه تیم‌ها را گفته میتونیم که افغانستان در برابرش بسیار خوب میتونه بازی بکنه، چون ما در گذشته ازبکستان تونستیم شکست بدیم و در این گروپ میتونیم گفته که قوی ترین تیمم ازبکستان است. اگر ما با ازبکستان در مرحله حذفی قرار بگیریم، احتمال داره که تیمم ببریم و حتی بریم به مرحله هشت تیم و از هشت تیم صعود کنیم به چهار تیم.
انشالله که اتفاق رخ بده. تشکر شما
از انشالله. سلامت باشین. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با استاد خادم الدین علایار، سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان، میخواهیم در رابطه با اشتراک کاروان ورزشی افغانستان در پارالمپیک پاریس و همچنان دستاورده که اخیراً توسط زکیه خدادادی به دست آمد، میخواهیم که بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودت و سلام به شنوندگان عزیز و وطنداران رنجیده افغانستانی. میرن به نامی وطن میر از منو مدال کمایی میکنند، افتخار کمایی میکنند، همه چه افتخار است و نورش مستند. خصوصا مدونین هستن و حمایت نشده. مثلا یک ورزشکار ما داشته تا حال از حال بستن گرنه میکنن از حکومت فعلی و در گذاشتم یک ورزشکار ما یک روانی در ماه در یک تقریبا 11-12 دلار میکنه یا فقط عدیه میگرن، دیگه اصلا کدام امتیاز ماش بود نداشت برشان و نداره و ما نباید یک هزار روانی که از طرف حکومت دادن میشه برشان از یا ما توقع مدال داشته باشه و می که میان به نام افغانستان باز هم با ایداد وطنی میخواهند که به وطن خود افتخار کمایی کنند. الان بزرگترین افتخار است که یک بچه افغانستانی در دادگاه های به خاطر عزت و سربلندی وطنش باشه کم گرسنه قبلی خود میر از من. دیگه ای ما همیش شهزاد هستیم که ما زمانی که برای خود به پاریس یا به فوتبال انتخاب میکنیم همش مسابقه اول ما تیمای ولایتی داریم، تیمی داریم، مسابقات خود را میگیرم بالاخره انتخاب میشن و یک نفری که ما دونست که مثلا ما کسب سمیه به چندین کشور نه که به چند وزشکارا را ازام میکنیم و میدن باز هم به خاطر مشکلات کسب سهمیه کرده نمیتونن و بالاخره یک نفر بر ما از طبقه هناس و یک نفر طبقه زکور بر ما سهمیه داده میشه یا کارت سفید داده میشه که در زمان در پارالمپیک لندن ما چون نوزخمی شده بودم در زمان در کابل نبود نمیتونم نبیفهم مثلا انتخاب شد و یک دفتر امراشون در تیم ما نبود. بعد از او در هر تیم یک دختر یک بچه شرکت کردن به نمایندگی از ورزشکاران افغانستانی در خارج و میایم سر پاریس. در پاریس هم ما چند مسابقه داشتیم به خاطر کسب متاسفانه که ورزشکارای ما کسب سهمیه کنن و ما هم گرچه توقع داشتیم خود نباید داشته باشیم به خاطر مشکلات دارن و داشتن. در پاریس هم از طرف ما اصلا 7 نفر ورزشکار پیشنهاد کردیم شخصا خودم چون از جمله دختر خانم ها کسی نه و شرایط افغانستان فعلا خودت میفهمی که اصلا دختر خانم ها شرکت کرد نمیتونن و اجازه نمیتونن که از طرف المپیک شرکت کردن رو مگستن نمیتونم و ما ورزشکار های دختر ها که بود نبود داخل افغانستان کجا در تیم میگرفتیم شما و همراه پارا تکواندو و یا که در تماس شدیم همراه IPC بالاخره فیصله همی شد که یک نفر برای ما سهمیه بدن و هم ابراهیم دانشی که تقریبا یک ما قبل از یک نیم قبل از مسابقات خودش ایران آمده بود و بازموج کارشان رو جد کردیم، آمدن طرف پاریس. اینکه چرا ما تیم زیاد نداریم، اما مشکلات هم میفهمن. ما هستن، ما بار بار از ای پی سی درخواست دادیم، تقاضا کردیم که ما رو حمایت کنن، رو مکنن تا جایی کردن. مثلا در سفرهای ما همین، اگر سفر به چین بود، در آسیایی، در دیگه سفرها بودن، حمایت کردن، تیکت های مار دادن، مثلا مصارف و هتل و همه چیز دادن. ما یعنی نمیشه تنها که آی پی سی و ای پی سی آسیایی و جهانی ما به حمایت بودن. ما که حمایت دولت خود از حکام خود نداشته باشیم که ما را حمایت کنن دیگه، ما بعد خالی باز هم دست خالی در اینجا میمانیم. این دیگه دمو فسادی که در حکام گذشته افغانستان بود، ما چندین بار پیشنهاد بودجه را کردیم به کمیته پارالمپیک، اصلا کسی بودجه نداد. این همون جنایات و خیانت های حکام گذشته بوده که معلولین همه قسم موندن. گپ ما سر زکیه، یک دختر قهرمان، یک دختر زحمتکش، تقریبا 7-8 سال پیش ما شخصا خودم شروع کردم حمایتش کردم، بعد شما کردم 4-5 سال پیش گفتم آمادگی خدا بینید که ما توکیو میبرمت. برای ما گفتم تو واضح باشم که اصلا تبعیضی که در این وطن وجود داره مصرف من کسی اجازه نمیده. مردم سابقات بیرونی نمیبانند، در سابقات که دیگه کشورا بسیار برای مشکل خلق میکنند، چه قسم دیجه برای ما کسی اجازه خواهد داد کده. من گفتم مثلا من یک واده میکنم و واده ناکام نمیکنم، رو میبرم در ترکیه. بالاخره بعد از سقوط نظام از یک برادر به برادر دیگر، تسلیمی نظام بود از یک برادر به برادر دیگر، ما با بسیار جنجال و با بسیار مشکل دانستیم که زکیه را از افغانستان خارج کنیم. در اون زمان طالبا قدرت گرفته بودن، بسیار مشکلات بود در میدان هوایی. بالاخره دوستای ما، همه اعضای کمیته پارالمپیک که ما از پیشون شد در جریان بودم، تشکری میکنم که همهشان زحمت کشیدن به خاطر کشیدن زکیه به بیرون، خصوصا آریان صدیقی که مسئول روابط خارجی ما دوام بود. من برایش به خبر خود ارتباط بودم و گوشم بود که زکیه و حسین رسولی ده عبدی شد دانستیم، ولی کشور خارجی هم کمک همکاری کردن، پارا تکواندو، WT و آی پی سی همهشان کمک همکاری کردن که ما تانستیم زکیه بالاخره به ترکیو برسانیم. بعد از ترکیو که خواست خود زکیه بود کامل به پاریس با زحمتش، پشتکارش، بالاخره مدال برنزش که افتخار است به همه ما، به همه افغانستانی ها افتخار بزرگ کرد. مگر ای کاش و افسوس و صد افسوس که این افتخار ما با وطن خود، این افتخار ما با کمیته پارالمپیک خود کمایی میکردیم، این بسیار خوب میشد. مگر متاسفانه شرایط بدی که در وطن ما هست، اگر زکیه در افغانستان باشه کسی نمیمونش که از خانه باید. صدها زکیه دیگه ما در داخل افغانستان داریم که از خانه بیرون برام میتونند. متاسفانه اگر زکیه در افغانستان بود از کسی اجازه گفت زدن بدش نمیداد. در شرایط فعلی که از افغانستان باز هم میگه متاسفانه که ما همین مدال یکی که بسیار با ارزش است، ما در گذشته آنچه که در توان داشتیم بخاطر حمایت از زکیه از ورزشکارهای معلول کمیته پارالمپیک افغانستان هست، هیچ چیزی در مورد ورزشکارهایش دریغ نکرده. این که به نام وطن ما افتخار نکرده، به نام وطن ما این مدال کمایی نکنیم، سخت رنج بیتیم. ای کاش، ای کاش ما صاحب وطن می بودیم، ای کاش ما صاحب حاکم، ای کاش ما صاحب مرد می بودیم که همه افتخارات بسیار با عزت و با غرو با وطن خود کمایی میکنیم، مثل مدال روح الله جان که در اون زمان هم گرچه می بود بازم یک نیمه در وطن بودیم، اما قسم جشن بگرفتیم و این مدال زکر را بسیار با افتخار امروش می رفتیم در وطن. حالا هر چی باشیم به وطن هستیم، اگر افتخار کمایی میکنیم برای آوازش کارم افتخار کمایی میکنیم، اگر زحمت میکشیم برای میکشیم باز هم ای کار به نام وطن خود در بلدی وطن خود همین افتخارات کردیم.
جناب استاد از اینکه به برنامه ویسل وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که به طور جدی بر جامعه تأثیر میگذارد. این مشکل نه تنها به فرد مصرف کننده آسیب میرساند بلکه اثرات مخرب بر خانواده ها، جامعه و اقتصاد کشور نیز دارد. مصرف مواد مخدر میتواند به تخریب جسمی و روانی فرد منجر شود و باعث کاهش توانایی های فرد در انجام کارهای روزمره، ارتباطات اجتماعی و تصمیم گیری های صحیح شود. افراد معتاد معمولاً در دام افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی دیگر گرفتار می شوند که این مسائل به مرور زمان شدت می یابد و در زمان آنها بسیار دشوار می شود. از دیدگاه اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر منجر به افزایش نرخ جرایم می شود. افراد معتاد برای تأمین هزینه های مصرف خود ممکن است به جرایم مانند سرقت، قاچاق و حتی خشونت های خیابانی رو آورند. علاوه بر این اعتیاد می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود. بسیاری از خانواده ها تحت تأثیر اعتیاد یکی از اعضا با مشکل جدی اقتصادی و عاطفی مواجه می شوند که گاهی منجر به جدایی یا فروپاشی کامل خانواده می شود. از منظر اقتصادی هزینه های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر بسیار سنگین است. این هزینه ها شامل هزینه های درمانی، از دست رفتن نیروی کار و غیر مشکلات در جامعه می گردد. در نتیجه گفته می توانیم که برای معتادین باید شرایط ترک اعتیاد فراهم شود و همچنان جلو قاچاق مواد مخدر در جامعه توسط نیروهای نظامی و پلیس گرفته شود تا شرایط زندگی بهتر برای جامعه و افراد آن فراهم گردد. پس از آن گفته می توانیم که جامعه سالم به بار خواهد آمد و ورزش یکی از گزینه های برای ترک اعتیاد است که در جامعه باید ترویج شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ویسال این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعد خدا نگهدار.
ویسال برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نظرت.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنامه ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کنکور می گرفتن. باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک امو تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، ساحه عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک ما تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 و لوای 7 زیردار قندهار و ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریت آغاز کردین نی به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای هفت دیردار قندار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشته یا خواهی نسبت به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند. 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط به ولایت پکتیکا بود. اونجا در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب عنید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان کل اردو وفای وظیفه میکرد. از او زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود. تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدتی را وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاون امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی 8 ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن 8 ثور بود. ما یک چند سکر که میخواست شارت کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و او رو به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آورد. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خودمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود اونجا کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهنتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم صنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله حکومت مجاهدین، یعنی تا امی 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم در زمان حکومت اشرف غنی، یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وظیفه خود با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز اون چیزی مرا دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد، این جنرال امنیتی است لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن باز من که خواستم استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم، من فهمیدم که سوره این موضوع است. ولی قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، از دوستای ما بود، مرا میشناخت. و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو؟ من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست، استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که ضیاء سراج آمد رئیس رئیس امنیت ملی افغانستان، بود اونا به تقاعد ما رفق کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن، ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان گفت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در اون زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکرات که بین سوان دوست پروسی بین سوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طلوع نیوز و ایگپا مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه، بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیاری بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4. در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرال هایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد، تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار را به خاطر ازی مطرح کردم، سه موضوع را، که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. ما احتراز ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقماندان اعلای قوای مسلح میگیره، اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال یک قماندان کلوردوی یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن، دها کردن، سوم مسئولیت برای جنرال ما مسئولیت نداشتیم. پر و بال ما را کندن. بعد از او محالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود. درد خود ما نبود. بعد از او درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم با ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید؟ ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده رو برای جمهور پیشنهاد کردم. از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. او زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها به نظر ولایت نمروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود. ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم. نه جمهور یادداشت میگرفت و مویبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سر قماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هماهنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتیم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت این میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها. باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم اما تو واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه به زمین گفت چی میگی سعادت؟ من گفتم چیزی که میگم. از اونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدتی بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین؟ یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرت در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از سنفی بسیار خورده بود. سنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لوای افزیردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم، ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین، خصوصا که بالای مردم ما ظلم متعدی صورت گرفت. ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله، ما یکی از فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم و یک ماه چه در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم، باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیتگاپا، اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه، و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان یک تحول نیاز داره، یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود. و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب ها میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیسه کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم، هم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما اون میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی، وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله رسال مونیک چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد؟ اینا یک همانگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف و جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که در اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال و اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده، و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاشد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد اردو هم ازم میپاشید مثل دیواری نمناک، چرا این رقم داشت؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم با اونو مرزان بانمو رهبری بود. حالی همینجا جمهوریت که ساخته 350,000 قوای مسلح چادران در مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده آب دیده سلاحهای مدرن چرا اینو ساخته میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن. منتها این یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا همون اردوی که در افغانستان هم بود من یاد میاد که از این جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن. یک عسکر می آوردن در خانه خود و او رو سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است نه به خاطر کالاشویی. این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها رو می بینه صدای خود نمی کشه، آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نظر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم اونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببرد خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نشه نویسنده هستن خاطرات نوشته میکنن یا در بین خود قبل از اینکه مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. ای هر کس میخواد شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همین اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همین اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله ای از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه را سیل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتونسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه‌های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته. رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه، در اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت بر اردو چی نشده، غیر تمامه چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جنرال صاحب سمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
Oh, that must be.